اعوذ بالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین و اعوذ بالله ان یحضرون. ان الله هو السمیع العلیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و اومن به و توکل علیه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفدا و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خدای متعال قلوب ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. گفتگو و تحلیل در باب اقداماتی که وجود مقدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها در ایام کوتاهی که بعد از رحلت و شهادت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در این دنیا زیستن، نیاز به یک مقدمات و توجهاتی داره. یکی از توجهات این بود که دامنه و گستره این درگیری عظیمی که بین وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها و جبهه مقابل ایشون هست باید به خوبی شناخته بشه. بر اساس روایات و آیات دامنه این درگیری دامنه مشکات انوار الهی با جریان یک ظلماتی است که تاریخی است و تا دامنه قیامت هم وجود داره و موضوع درگیری هم مسئله درگیری بر سر حق و باطل، معروف و منکر، عبودیت و شیطنت، هدایت و زلال هست. یعنی کل تاریخ بشریت و جامعه بشری دامنه این درگیری است و موضوع هم موضوع عبادت و بندگی خدا از یک طرف و طغیان و سرکشی از یک سوی دیگر هست، که این درگیری در یک نقطه مشخص تاریخی در این دنیا ظهور پیدا کرده و الا باطن این درگیری بسیار فراتر از این جنبه‌های ظاهری است. باید توجه داشته باشیم اون شخصیتی که محور این درگیری و نقطه کانونی این درگیری است چه کسی است. شخصیتی است که مصداق آیه نور و مشکات انوار الهی است. شخصیتی است که روح نبی اکرم و جان نبی اکرم. شخصیتی است که محور آیه، مصداق آیه تطهیر و امثال اینها. این شخصیت رو وقتی ما می‌خوایم فعلش رو مورد دقت و مطالعه قرار بدیم، باید توجه داشته باشیم که این موجود با تمام شخصیت وجودی خودش وارد یک میدان شده و داریم از آفاق فعل او صحبت میکنیم. خب حالا بنا بود همین مطلب رو، یعنی اون درگیری و جریانی که در صدر اسلام بعد از رحلت و شهادت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاد، یک مقدار بر اساس خطبه نورانی حضرت زهرا سلام الله علیها توضیح بدیم. چون میدونید در این درگیری که بین حضرت و جریان سقیفه بود، اقدامات متعددی حضرت انجام دادند که این اقدامات در تاریخ ثبت شده و کار رو تمام کرده به نفع جبهه حق. از ماجرای بیت و جریان کوچه بنی هاشم و درگیری هایی که بوده تا مسئله عیادت و دیداری که با حضرت داشتن تا ماجراهای دیگری که مفصل بزرگان گفتگو کردن و آخرینش هم همون اختفاء قبر این وجود مقدس است و رحلت ایشون در سنین جوانی، که اینو من عرض کردم که اگر این وجود مقدس مثلا تا سنین پیری هم لازم بود در این دنیا بمانن در کنار امیرالمؤمنین، ایشون ابای از موندن نداشتن. این دعایی که از حضرت نقل شده که دعا فرمودن که خدای متعال در سنین جوانی ایشون رو ببره، مسئله خسته شدن از دنیا و اینها نیست. این همونیست که در روایات داره که معصومین علیهم السلام نوع مرگ خودشون رو انتخاب و اختیار میکنن و اون مرگی رو انتخاب میکنن که شهادت و رفتنشون هم یک گام جامعه بشری رو به سمت خدای متعال نزدیکتر بکنه و حجتها رو تمام بکنه. واقعا اگر این وجود مقدس یک سن متعارفی میکردن، این حجت به این وضوح الان در اختیار ما نبود که این تنها یادگار نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد حضرت 75 روز یا 95 روز حد اکثر تقریبا نظر مشهور غیر از این نیست، حضرت 3 ماه در این دنیا بعد از رحلت پدر بزرگوارشون زیستن و این 3 ماه هم کاملا رفتار ایشون مشهود، رفتار یک انسانی که از وضعیت موجود به هیچ وجه راضی نیستن و آخرین اعلام نارضایی هم اینه که درخواست کردن که مخفیانه تشییع بشن و برای همیشه تاریخ تا عصر ظهور مرقد مطهر و مزار مطهرشون مخفی باشه. خب این کاملا پیداست یک نوع استکاک جدی بین ایشون و جریانی که اتفاق افتاده بوده. حالا یکی از دو طرف رو باید متهم کرد دیگه، یا باید گفت اونها به اصطلاح به عدالت رفتار کردند و دختر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که مصداق آیه تطهیر بوده زیاده خواهی میکرده و اونها با عدالت برخورد کردند و حتی تحمل نکردند که دختر رسول خدا هم زیاده خواهی بکنه. به قول اون استاد عزیز، همونهایی که در ماجرای معاویه 20 سال او رو رها کردن با اون فسادهاش، همونهایی که تو جریان خالد در مقابل تخلفش و قتل مالک ابن نویر رو با اون فحشای آشکارش سکوت کردن، حالا عدالتشون اقتضا میکنه که در مقابل دختر نبی مکرم بیستند و به عدالت رفتار کنند و ایشون زیاده خواهی کرده. یا باید بگید نه، این وجود مقدس که مصداق آیه نور آیه تطهیره، این وجودی که ان الرب یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضا فاطمه، این وجود مقدس به حق بوده و اونها از مسیر عدالت خارج شدن، راه سومی وجود نداره. این اقدامی که حضرت در پایان کردند که جای انکار هم نیست و نگذاشتن که در مراسم ایشون شرکت بکنند و در تدفین ایشون و حتی قبرشون رو برای همیشه مخفی نگه داشتن، این یه نوعی اعلام نارضایی است و کاملا مشهوده که ایشون تو یک مسیری بودن که با تحولات اون زمان هماهنگ نبودن. اون تحولات هم کاملا روشنه دیگه، موضوع اصلی مسئله خلافت بوده. بنابراین اقدامات ایشون از اون مقاومت هایی که کردن و مسئله احراق بیت و مسئله دنبال کردن فدک و تا در پایان اختفاء قبرشون، اینا یک سلسله اقدامات کاملی است که اتفاق افتاده که عرض کردم همه اینا جنبه های ظاهری کارن. اون چه در باطن کار بین جبهه حضرت با جبهه مقابل میگذشته بسیار عمیق‌تر، فراگیرتر و گسترده‌تر هست. اینا تظاهرات و ظهور اقدامات حضرت هستند. اون حقیقتی که در باطن عالم، در ملکوت عالم، در سر خود این وجود مقدس که مشرف به ملکوت است اتفاق می افتاده، اون قصه دیگری است. ولی یکی از اقدامات مهمی که حضرت کردند که تو تاریخ ثبت شده همین خطبه فدکیه معروف حضرت است که بعد از اون که فدک رو غصب کردن، نوشتن حضرت همراه با بانوان بنی هاشم و جمعی از دوروبری ها آمدن تو مسجد، پرده‌ای برای حضرت زده شد و حضرت اون خطبه فوق العاده رو خوندن. این خطبه همه کلماتش، تک تک جملات و کلماتش نیاز به بحث و بسط و گفتگو داره. حالا بزرگان هم مفصل این خطبه رو توضیح دادن و شرح کردن. در این حال عرض کردم آدم با تمام گفتگوهایی که شده وقتی رجوع میکنه نقطه های قابل بحث و قابل پیگیری بسیار فراوانن که هنوز به اونها پرداخته نشده. همه جنبه های این خطبه هم موضوع بحث ما نیست. من فقط یک فرازی از این خطبه رو که حضرت جریان پیش آمده بعد از بعثت رو توضیح میدن و بعد اون حادثه‌ای که بعد از رحلت اتفاق افتاده بیان میکنن، این نکته رو عرض میکنم و غرضم هم همین است که نشون بدم از نگاه حضرت واقعا حادثه به همون گونه‌ای که عرض کردن بسیار عمیق‌تر از این حرف هاست که حالا یک مسئله ظاهری باشه. مسئله بسیار گسترده و عمیقی است. خطبه رو عزیزان آشنا هستن و میشه مرور بفرمایید. این خطبه با حمد خدای متعال در مقابل نعمتها، اون هم با یک بیان بسیار بلند شروع میشه و نعمتهای خدا گفته میشه، به این که این نعمتها چگونه استمرار و دوام و ادامه پیدا میکنند، نیاز ما رو به حضرت حق و نعمتهای او، به این که ما چگونه باید راه بریم تا این نعمتهای بی پایانی که خدای متعال عنایت کرده ادامه پیدا بکنه. بعدم سخن از توحید هست، اون هم با اون بیانهای بلند و نورانی که توحید رو تبیین میکنند و ماجرای خلقت عوالم رو و بینیازی خدای متعال رو از عالم و حکمتی که جاریه در عالم هست. بعدم مسئله نبوت حضرت رو باز با همون عبارات بلندی که هر کدام نشانه یک حقیقت عظیمی است. و اشهد و حالا من قصدم خوندن این قسمت ها نیست، و اشهد ان ابی محمدن عبده و رسوله ببینید مسئله بعثت حضرت چجوری تحلیل میشه. اینها همه مقدماتی است که حضرت تبیین میکنن تا برسن به مسئله روز خودشون. اینها یک مقدمات بیگانه نیست، دقیقاً یک جریان معرفتی است که اون جریان معرفتی موضوع درگیری خود صدیقه طاهره رو در مسئله فدک تبیین میکنه. مسئله این نیست که یک ملکی، یک زمینی حضرت داشته اون ملک رو غصب کردن، اصلا مسئله به این محدودیت ها نیست. همین بیانات نورانی حضرت نشون میدهد که اون تفکری که، اون اندیشه‌ای که، اون معرفتی که در یک طرف قرار گرفته و جریان سقیفه‌ای که در طرف مقابل قرار گرفته چیست. ببینید حضرت ماجرای بعثت رو چجوری معنا میکنن. اشهد ان ابی محمدن عبده و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم اختاره قبل ان ارسله. این موجود موجودی است که قبل از اینکه رسول خدا بشود خدای متعال رو برگزیده، شخصیت منتخب و برگزیده خدای متعال در بین همه مخلوقاته. کما این که در روایات متعدد این معنا رو داریم که خدای متعال از بین همه او رو انتخاب کرده، این شخصیت ممتاز و گل سرسبد همه عوالم خلقته. که به رسالت رسیده و سماه و قبل ان اجتباه، قبل از اینکه او رو برگزیند او مورد عنایت بوده و اون نام خاص و اون اسم خاص بر او گذاشته شده و حالا رابطه اسم و معنا هم دیگه حالا بحثی نیست که بخوایم اینجا عرض بکنیم. واستفاه قبل ان ابتعثه، قبل از بعثت و مبعوث شدن از طرف خدای متعال که یک مقام قراردادی و اعتباری نیست، حقیقتا کسی صاحب مقام بعثت میشه و فرستاده خدای متعال میشه، قبل از بعثت مصطفی و برگزیده است که حالا نقطه استفا چیست اونم حضرت اینجا بیان نکردن، در جای دیگه توضیح داده شده. قرازم این قسمت بود. اذ الخلائق بالغیب مکنونه، اون نقطه استفا حضرت اونجاییست که هنوز همه خلائق در مقام غیبند، هیچ چیز از مقام غیب ظهور پیدا نکرده که او برگزیده خدا شده. خدای متعال قبل از این که خلقی رو از مقام غیب اظهار بکند او رو مبعوث، او رو برگزیده برای بعثت. یک چنین شخصیتی است و به ستر الاحاویل مسونه و به نهایت العدم مقرونه، همه مخلوقات مقرون نهایت عدم بودند، هیچ کسی از کتم عدم به وجود نیامده بود که خدای متعال این شخصیت رو برگزید برای یک مأموریت بزرگ که اون مأموریت بزرگ مأموریت بعثت نسبت به همه عوالم و تاریخ، حتی بعثت نسبت به انبیا. ببینید این نگاه نسبت به بعثت که این شخصیتی که آمده یک چنین شخصیتی است، متناسب با همون نگاهی است که نسبت به توحید قبلش تبیین شده. حالا این برگزیدن برای چی بود؟ علما من الله تعالی به معال الامور و احاطتن به حوادث دهور و معرفتن به مواقع الامور. قبل از اینکه همه حوادث از عالم غیب به ظهور برسن، خدای متعال احاطه علمی به همه این حوادث و معال امر داره. به این بعثت با اون احاطه علمی خداست، با این استفا و انتخاب با اون احاطه علمی است. تا بعد حالا اهداف رسالت رو توضیح میدهد و اینکه حضرت این اهداف رو به پایان بردند و سپس خدای متعال بعد از اینکه این اهداف به انجام رسید در دار دنیا این وجود مقدس رو ثم قبضه الله الیه قبض رعفت و اختیار و رغبت و ایثار، بحث انجام این مأموریت الهی، اون بعثتی که قبل از خلقت همه عوالم، اون برگزیدنی که قبل از خروج همه مخلوقات از اون غیب مکنونه و بعد انجام اون مأموریت در عالم دنیا و بعدم از دنیا رفتن، بعد التفات اهل مجلس پیدا میکنن و میگن حالا این خدا هست و این توحید و این نبوت و این مأموریتی که حضرت انجام دادن، شما هستی دوباره مسئولیت. در مقابل چی؟ در مقابل این معارفی که گفته شد. اگر این توحید است و این ماجرای نبوت و هدایت و بعثت، تکلیف شما چیست؟ مسئله مأموریت این جمعیت و مسئله شریعتی که حضرت آوردن و تحلیل این شریعت، که این دینی که برای شما آوردن برای این بوده که شما به این نقطه ها برسید. مسئله این توحید و یگانگی خدای متعال و غرض خلقت و مسئله این بعثتی است که خدای متعال قرار داده نسبت به این شخصیت بزرگوار، به این انسانی که قبل از خروج همه عوالم از کتم عدم و ظهور از عالم غیب برگزیده خدا بوده برای این مأموریت بزرگ، این مأموریت رو انجام داده و حالا هم در جوار حق قرار گرفته و این مأموریت و این دینی که برای شما آورده برای چی بوده؟ این نمازی که آورده برای این بوده که شما به کجا برسید؟ غرض از این روزه چی بوده؟ یکی یکی توضیح میدن. یعنی این هدایتی که حضرت آوردن بعد توضیح میدن که شما باید با این هدایت به این قله ها برسید. جعل الصلاة، جعل الایمان تطهیرا لکم من الشرک و الصلاة تنزیها لکم عن الکبر و الزکاة تزکیه للنفس. یکی یکی توضیح میدن که این دینی که حال حضرت آورده، این هدایتی که آورده برای این بوده که شما به این قله ها برسید. این شخصیت ممتاز و برگزیده نیامده یک آخر آباد برای ما درست کنه، نیامده ما را دعوت کنه به رفاه و لذت بیشتر. اون هدایتی که آورده هدایتی است که برای این که شما رو به این قله ها و این رفعت ها برسانه. ببینید این نگاه و این تحلیل از توحید و از شخصیت نبی اکرم و برگزیدگی او و مأموریت و بعثتی که داشته و اهدافی که این بعثت داشته مقدمه مسائل بعدی است. حالا توضیح داده شد. حضرت بعد وارد یه مسئله دیگری میشن، ثم قالت ایها الناس. حالا که معلوم شد که مسئله چیست، یک چنین بعثت و نبوتی موضوع بحث ماست، ایها الناس اعلموا عنی فاطمه و ابی محمد اقول عودا و بدوا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بدانید که من فاطمه ام، این کسی که دارد با شما حرف میزنه دختر این پیامبر و همین شخصیت بزرگوار. این حرف رو مکرر میگم، این حرفی نیست که یک بار گفته بشود. اون کسی که دارد با شما حرف میزنه و مخاطب شماست و شما رو مورد خطاب قرار میدهد یک چنین انسانی است. ولا اقول ما اقول غلطن، اون چه میخوام برای شما بگم از سر اشتباه نیست. ولا افعل ما افعل شتتا، اینجور نیست که حالا من به هیجان آمدم و یک حرفهای ناروا میزنم و یا یک اقدامات پراکنده میکنم. همه حرفهای من حرفهای در مدار و همه اقدامات من یک اقدامات حساب شده دقیق هماهنگ در مسیر همون بعثت و هدایتی است که گفتم. بعد حضرت میفرماید لقد جاءکم، باز دوباره مسئله بعثت رو مطرح میکنن با یک نگاه دیگری که این انسانی که به طرف شما آمد و خدا او رو برگزیده بود و این انسان برگزیده قبل از خلقت همه عوالم و ظهور عوالم از کتم عدم و از غیب به ظهور، این انسان برگزیده که آمده بود شما رو با این شرایع و فرائض و ایمان و توحید به اون قله ها برسد برساند، چه رابطه‌ای با شما داشت و چه اقداماتی برای نجات شما و رساندن شما به اون قله ها انجام داد؟ آیا این آدمی که آمده بود فقط حرف زد؟ این آدمی که آمده بود با شما بیگانه بود؟ یا این آدمی که آمده بود یک آدمی بود که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. این انسانی که از طرف خدا مبعوث شد و با اون مأموریت‌ها و اون دعوت‌های بزرگ، این انسان انسانی است که از بین خود شما خدا او را انتخاب کرد. عزیز علیه ما عنتم، اونقدر به شما علاقه و محبت داشت که رنج تک تک شما بر او دشوار بود. در روایت دارد فرمود من انا و علیون ابا با هذه الامه. امام رضا فرمودند در اون حدیث نورانیشون ارواح و نافدا که محبت نبی اکرم و امیر المؤمنین به تک تک امت از محبت پدر به فرزند بیشتره. عزیزون علیه ما عنتم، این انسانی که خدا مبعوث کرد در او یک اشفاق و محبتی قرار داد که رنج شما بر او دشواره. حریصون علیکم، بر هدایت شما بسیار دل می سوزاند. این طور نیست که حرف می زند و می گذره، مثل مادری که فقط با حرف زدن که فرزند رو اداره نمی کنه، از خواب خودش، از حیات خودش، از جان خودش مایه می گذاره تا این فرزند رو به مقصد برسانه. اینجوری برای شما سرمایه گذاری کرده. تازه این نسبت به غیر مؤمنین است. بالمؤمنین رؤوفٌ رحیم، اونایی که اجابت میکنند و ایمان میارن که مشمول رأفت و رحمت او میشن که اون رحمت موصوله الهی است و رحمت الموصوله که در همه مراحل عوالم هست، هیچ کجا قطع نمیشه. دیدید رابطه رحمت محبت مادر که لطیف ترین محبت است با فرزند بعد از دنیا قطع میشه. یوم یفر المرء من ابیه و امه و اخیه، فرزند از مادر فرار میکنه. چرا؟ چون تو اون عالم این محبت دیگه لازم نیست. این رشته محبت و رحمت الهی که در مادر قرار داده شده برای گردش امور این دنیاست. اما اون رحمت و اشواقی که خدای متعال در وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت گذاشته، اون رحمت موصوله و پیوسته است که هیچ وقت قطع نمیشه. نیاز ما به اون رحمت در قیامت بیشتر از دنیاست. لذا همه روز قیامت به فکر خودشون هستن. این وجود مقدس است که به فکر دستگیری و نجات دیگرانه. حالا روایات و آیات قرآن تو این زمینه فراوانه. بعد فرمود این شخصیت یک شخصیتی است که اگر بخواید او رو دنبال بکنید حسب و نسبش رو میبینید. که اون شخصیت پدر منه، هیچ یک از زنان فرزند او نیستن. این شخصیت برادر امیر المؤمنین و پسر عم من و همسر منه. این شخصیتی که این اشواق و محبت رو داشته، این شخصیتی که نسبت به همه پدری داشته، رابطه خاص با من و امیر المؤمنین داشته، که حالا این مقدمه برای بحثای بعدی است. حالا این شخصیت آمد، این شخصیتی که با یک مأموریت الهی آمد و دلبستگی به شما داشت، برای شما دل می‌سوزان، آیا کوتاهی کرد در انجام مأموریت و دستگیری به هدایت شما؟ نه، اینجوری نیست. فبلغ الرساله، اون مأموریتی که به دوشش بود تا آخر رساند و مأموریت رو انجام داد و از دار دنیا رفت، که آخرین نقطه رسالت هم همونیست دیگه. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. شاید ناظر به همین نکته است. اون مأموریتی که داشت که در باب هدایت بود رو به اتمام رسوند، کار رو تمام کرد و رفت، ناتمام نگذاشت. شاید این همون مطلبی است که امام رضا ارواح الافداد در اون حدیث معروفی که در کافی و عیون و اخبار و رضا و غیرش نقل کردن، وقتی بحث امامت رو توضیح میدن میگن امامت از تمام دینه و حضرت دین رو تمام کردند و ابلاغشون رو کردن رفتند، ناظر به همون معناست. حالا بعد توضیح میدن صادعاً بالنظاره، نقطه شروع دعوت حضرت همون فاستع به ما تؤمر هست، که حضرت با آهنگ رسا انذر عشیرتک الاقربین انذارشون رو شروع کردن و ما الان المدرجه المشرکین، در مسیر خودش هرگز همراهی با مشرکین نکرد، کاملا مسیر حضرت مسیر جدایی بود و در طبیعی است در این جدا کردن مسیرش از مشرکین از انذار شروع کرد، صف بندی کرد. این صف بندی به درگیری رسید، اینجور نبود که این پیامبر فقط حرف بزند. این پیامبر برای اینکه هدایتش رو برسونه و مأموریت رو تمام کنه، ضاربن سبجهم آخذن به اکذامهم، کمرهای اونها رو زد، سرهای اونها رو هدف قرار داد، گلوهای اونها رو فشرد. اینجور نبود که فقط حرف بزند، جوری استقامت کرد در مسیر خودش که این استقامت به یک درگیری سخت انجامید و حضرت فداکارانه این مسیر رو پشت سر گذاشت. این انسانی که رؤوف به شما بود، حریص بر شما بود، برای هدایت شما این همه اقدام انجام داده. داعیاً الی سبیل ربه بالحکمت والموعظه الحسنه. این طور نیست که فقط درگیر با دیگران شد، از یک سو درگیر بود، موانع رو از سر راه برمی داشت، حتی تا حد درگیری و میدانهای جنگ، از یک سو هم داعیاً الی سبیل ربه بالحکمت والموعظه الحسنه، با تمام وجود خودش به حکمت ها رسیده بود، انسان متعظ بود و دیگران رو به حکمت و موعظه به طرف خدا هدایت میکرد. که حالا این سخن پردامنه است که این حکمت چیست؟ آیا همون برهانه که آقایون فرمودن یا نه؟ حالا این بحث بمونه. در روایت امام حسن عسکری ارواح نافدا که در مجامع روایه ما آمده، حضرت ملاحظه فرمودید برهان رو به همون جدال به احسن تفسیر میکنن، حکمت چیز دیگری است. موعظه این است که یک انسانی بتواند خوفهای بزرگ و امیدهای بزرگ رو در دل انسانها زنده بکنه، نه اینکه صرفاً بتواند اونها را علاقمند به دنیا بکنه، به گونه ای خودش متعظ شده باشد و به خوفها و بشارتها رسیده باشه که بتونه قلوب رو به اون بشارتها و خوفها دعوت بکنه و قلوب رو زنده بکنه. لذا این موعظه بسیار فراتر از اون برهانی است که در فلسفه از او بحث میشه، و حکمت هم چیزی فراتر از این موعظه. حالا بماند اون حکمت چیست. این انسان حکیم، یعلمهم یزکیهم، حکمت رو به اونها میآموزد، تعلیم میده، تزکیه میکنه. پس بنابراین این انسانی که با یک کوره‌بار مسئولیت آمده بود و خدای متعال رأفت و رحمت نسبت به مؤمنین و حرص نسبت به هدایت تک تک انسانها رو در وجود او نشانده بود، رنج از سختی های دیگران رو در دل واسع و وسیع او قرار داده بود که نمی توانست ببیند یک انسان جهنمی می شود. در دعای ابو حمزه خونده اید ان ادخلتن النار ففی ذلک سرور عدوک و ان ادخلتن الجنه ففی ذلک سرور نبی یک. خدایا هر یک نفر که بهشت بره این پیامبر خوشحال می شود، اینقدر وجودش وسیع و گسترده است. این وجود مقدس وقتی آمد دعوت رو شروع کرد، این دعوت به صفبندی با مشرکین کشید، این صفبندی به درگیری و قتال ختم شد. اما کار او فقط این نبود، این انسان به حکمت رسیده و متعظی بود که با وعظ و حکمت قلوب آماده رو بیدار کرد، هوشیار کرد، از کفار و مشرکین مثل ابوذر ساخت، انسانهایی پرورش داد که این آدمها با خوندن آیات قرآن خوفهای عظیم و امیدهای بزرگ در دلشون زنده میشد، دلهاشون رو از دنیا بزرگتر کرد، خوف و طمعشون رو از دنیا بیشتر کرد. این انسان بزرگ یکسر الاسنام و ینکث الهام، بتخانه ها رو ویران کرد و طغیان ها رو سرکوب کرد تا جایی که حتی هزم الجمع و ول الدبر، اون مجموعه هایی که شکل گرفته بود بر محور زلال و راه رو برای هدایت دیگران میبستن و اجازه هدایت نمیدادن، این مجموعه ها رو متفرق کرد. همون چیزی که در اصل ظهور اتفاق میفته همینه در مقیاس جهان. در عصر ظهور پرچم کفر فرود میاد، عزت کفر از بین میرود، تجمع اونها از بین میرود. البته انسانها اختیار دارن، هوای نفس دارن، ولی دیگه یک پرچم زلالی نیست که زلالت رو نشر بده، یک حجابی نیست که مانع رسیدن هدایت به قلوب بشه. حضرت در اول قدم این موانع رو برداشت، این جمعها رو متفرق کرد، اون کفاری که دست به دست هم داده بودن و یک بساط درست کرده بودن و اجازه بیداری نمی دادن. همین جریانی که امروز شما در دنیا می بینید دیگه، این بساط رو حضرت جمع کردن. نتیجه چی شد؟ حتی تفر اللیل عن صبحه و اسفر الحق عن محضه و نطق زعیم الدین و خرست شقاشق و شرایطین. حضرت کاری کردن که از دل شب صبح طلوع کرد، در اون فضای تاریک اسلام ظهور پیدا کرد و حجاب ها از اون حقیقت محض اسلام کنار رفت و اون کسی که حقیقتا زعیم دین بود سخنگو شد و دعوت او به مردم رسید. نطق زعیم الدین، در حالی که قبلا دیگران سخن می گفتن و دعوت های دیگر می رسید، این بار دیگه زعیم دین است که گفتگو می کرد و با مردم حرف می زد که خود وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم هستند. و خرست شقاشق و شیاطین، نعره ها و سر و صداهای شیاطین فرو خوابید و تا هوشیز و نفاق، بساط نفاق جمع شد و انحلت عقد الکفر و شقاق، گره هایی که کفر و شقاق ایجاد کرده بود اون گره ها به دست توانای حضرت باز شد، گره های کوری که بر قلب و زبان و چشم و گوش مردم زده بودن و امکان رسیدن به حق را برای مردم از اونها سلب کرده بودن، این گره ها به دست حضرت باز شد که عرض کردم هر کدوم از این کلمات رو بزرگان توضیحاتی دادن. این همه تلاش برای این بود، نتیجه این تلاش ها این بود که و فهتم به کلمت الاخلاص، تا توانست کلمه اخلاص رو بر زبان شما جاری کند، تا توانست زبان شما رو گویای به کلمه اخلاص کند و این ندای توحید رو بر زبان شما بنشانه نه بر جان شما. این همه تلاش لازم بود تا زبانها به کلمه توحید باز بشود نه قلوب. یک راه طولانی است تا جانها و قلوب به حقیقت توحید و خشوع در مقابل خدای متعال برسند. فی نفر من البید الخماس، البته در بین شما یک جمعیت محدودی بود که اینها انسانهای سپید روح، سپید دل، سپید قلب و انسانهایی بودند که اهل سختی ها و گرسنگی ها و روزه ها بودند. انسانهای روزه دار به خدا رسیده از تاریکی ها رهیده محدود بودند. مابقی چی بودند؟ اونهایی بودند که توحید بر زبانشون نشسته بود. این همه تلاشی که حضرت کرد، موانع رو برداشت، درگیری ها، موعظه حسن، حکمت هایی که ابلاغ کرد، همه اینها مقدمه این بود که یک جمع محدودی به حقیقت رسیدند و همراه شدند و سختی ها رو تحمل کردند و مابقی هم این ندای توحید فقط بر زبانشون نشست. بعد حضرت می‌فرماید این همه تلاشی که حضرت کردند برای شما تا زبان شما رو به توحید باز کردند در شرایطی بود که شما با یک تدبیرهای تاریخی که حالا اون تدبیرها در این خطبه بهش اشاره نشده، در خطبه قاصعه امیرالمومنین علیه السلام بهش اشاره شده، شما در یک گرفتاری شدید واقع شده بودید و کنتم علی شفا حفرة من النار، شما در پرتگاه آتش بودید، مدقت الشارب و نهزت التامع و قبست الاجلان و موت الاقدام، در دم تیغ دیگران بودید، همه از شما بهره می بردند، برده همه جوامع بودید. حالا حضرت دونه دونه اینهایی که توضیح دادن نکات لطیفی درش هست که من فقط عبور کردم ازش. وضعیت شما اینجوری بود، شما یک جامعه بودید که تو این موقعیت قرار گرفته بودید، زیر پای همه له می شدید، تشربون الترق و تقتانون القد، تقتاتون القد، اون چه می آشامیدید آب آلوده و گندیده بود. غیر از اون که از نظر اجتماعی منزلت پایینی داشتید و مورد تهاجم همه طوائف بودید، همه قدرت ها در شما طمع می کردند و بهره می بردند و شما رو زیر پای خودشون لگدکوب و له می کردند، از نظر معاشتون هم وضعتون اینطوری بود، تشربون الترق و تقتاتون القد، طعامتون هم برگ درختان یا پوستهای دباغی نشده حیوانات بود، اینجوری تغذیه میکردین، این غذاتون بود، اون آبتون بود، اون وضعیت و موقعیت اجتماعیتون بود. تو این موقعیت حضرت با اون مأموریت الهی آمد، انذارش رو شروع کرد، درگیری ها رو شکل داد، صداهای باطل و نداهای شیاطین و نفاق رو خاموش کرد و ندای حق به گوش شما رسید و این دعوت رو با موعظه و حکمت حسنه به شما رسون و توانست ندای توحید رو بر زبان شما جاری کند. این حادثه ایست که اتفاق افتاده. شما تا اینجا آمده اید با این همه زحمت اون توحید و به دنبال اون توحید، هدف از بعثت و بعدم برگزیدن اون شخصیت بزرگ قبل از خلقت عوالم، به اون مأموریت دادن و او رو با این شریعت برای رسوندن شما به اون اهداف بلند مبعوث کردن، بعد او رو به سلاح رأفت و رحمت و حرص بر شما مجهز کردن و این انسان عظیم با اون اهداف بلند و با اون مأموریت ها آمده تو جامعه ای که یک چنین جامعه ای بودید، علی شفا حفرة من النار، جامعه تحقیر شده در معرض جهنم و عذاب و سقوط اخروی و تحقیر شده در دار دنیا، موانع رو برداشته، شما رو از اون وضعیت به مرز توحید رسونده و زمینه عزت دنیا و آخرت شما رو فراهم کرده. تو دنیا کم کم یک قدرتی شدید که قدرت‌های بزرگ زمان ایران و روم ازتون چشم می‌زنن، از نظر مقامات اخروی همون افق‌های عظیم رو پیش روی شما گشوده، شما هستید و خودتون، ببینید چه میکنید. حالا چه جریانی پیش آمده؟ این جریان میخواد شما رو به کجا ببرد؟ حضرت توضیح میدن که حالا چه اتفاقی پیدا شد. پس بنابراین خاسئین، اذلتن خاسئین، تخافون ان یتخطفکم الناس من حولکم فانقذکم الله تبارک و تعالی به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خدای متعال شما را از این وضعیت نجات داد. چجوری نجات داد؟ آیا به راحتی نجات داد؟ شما که به این نقطه رسیدید، از اون نقطه سقوط و انحطاط معنوی و دنیا مادی در معرض سقوط در جهنم بودید، اون وضعیت عزت اجتماعی، اون وضعیت معاشتون بود، خدای متعال چجوری شما را نجات داد؟ راحت یا سختی های سنگینی در سر راه بود؟ ولی بار این سختی ها رو دوش شما نیامد. این که شما به راحتی به اینجا رسیدید، نه اینکه رنجی برده نشد، این رنج رو دوش شما نبود، شما اهل تحمل این رنج نبودید، رنج رو دیگری تحمل کرد، شما رو به این نقطه عزت و رهایی رساند. اون رنج چی بود؟
بعد اللتیا و اللتی و بعد ان منی به بهم الرجال و زعبان العرب و مردت اهل الكتاب. اینجوری نبود که کار آسان پیش بره. پهلوانان و رجال عرب و اون انسانهای اون جمعیتهایی که مثل گرگ درنده از هر طرف دندانهای خودشون تیز کرده بودن و به هیچ کس رحم نمی کردن، اونها به میدان حضرت آمدند. مرده اهل کتاب، اون طاغیان اهل کتاب مثل یهود بنی قریظه و مدینه، اینا به میدان آمدند و با تمام وجود ایستادند. آتشهایی برافروختند که این آتشها در باطن شعله ورتر از ظاهر بود. بعد می فرماید کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله. هرگاه شعله آتشی رو برافروختند، خدای متعال اون شعله های آتش رو خاموش کرد. آتش غضب و شهوتی که اونها بر علیه حضرت به راه می انداختن، شهوات رو تحریک می کردن، غضبها رو به میدان می آوردن مقابل حضرت و درگیری بر مبنای شهوت و غضب ایجاد می کردن، خدای متعال اون آتش شعله ها رو خاموش کرد. او نجم قرن و شیطان او فقرت فاقرت من المشرکین. هرگاه شیطان شاخی آشکار می کرد برای درگیری، یا دهنی از دهان مشرکین برای بلعیدن شما باز می شد، اینها کم نبود. شیطان خیلی لشکر کشی کرد، شیاطین انس و جن، دهنهای فراوانی برای بلعیدن شما باز شد که نگذره حق آشکار بشه. اینها آسان حل نشد. قذف اخاه فی لهواتها، اون کسی رو که پیامبر در دهان این شعله های آتش و در این دهان های گشوده می انداخت که شعله های آتش رو خاموش کند و دهان ها رو ببنده، برادرش امیرالمؤمنین بود. شما آسوده بودید؟ بله معلومه. به این شخصیت هم بر نمی گشت فلا ینکف حتی یتعجناها به اخمسه، تا با کف پای خودش بال این فتنه ها رو لگد مال نمی کرد بر نمی گشت. اینجوری وارد میدان می شد و یخمد لهبها ها به سیفه، شعله ها رو با آتش، با شعله های شهوت و غضب رو با شمشیر خودش خاموش می کرد. مکدودن فی ذات الله، مجتهدن فی امر الله، قریبن من رسول الله، سیدن فی اولیاء الله، مشمرن ناسهن مجدن کادهن لا تأخذه فی الله لومت لائم. این انسانی که ایستاد و با ایستادگی خودش اون دهانها رو بست و شعله ها رو خاموش کرد و هوسها رو سرکوب کرد و صداها رو خاموش کرد، یک چنین انسانی بود. انسانی که مکدودن فی ذات الله، برای خدا خود رو به رنج می انداخت. این ترجمه ترجمه بسیار ناقصی است. مکدودن فی ذات الله، جوری غرق در ذات الهی بود که همه رنج ها در مسیر خدای متعال بر او آسان بود. مکدودن فی ذات الله، این همه کد از یک انسان در این مدت کوتاه، برای این است که او فی ذات الله غرق در ذات الهی بود. حالا عرض کردم به معنای صحیحش، مکدودن فی ذات الله، مجتهدن فی امر الله، با تمام وجود تلاش کرده در راه خدا بود. عرض کردم معنی این جملات برای ما قابل فهم نیست که یعنی چی مجتهدن فی امر الله، قریبن من رسول الله، در همه احوال در قرب او بود. اونقدر قریب بود که فرمود من در غار حرا بودم و اون چه وحی شد شنیدم. فرمود انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبی. اینقدر نزدیک به حضرت بوده. این قرب یعنی این، هر چه من میشنوم تو میشنوی، هر چه میبینم میبینی، فقط تو پیامبر نیستی. سیدن فی اولیاء الله، در اونهایی که به مقام ولایت الهی رسیدن سیدشون بود. مشمرن، کمر بسته بود. اینجور نبود که بخواد سر و گوشی آب بده برگرده، کمر بسته بود که کار رو به نتیجه برساند. ناسهن، خیرخواه بود. اینطور نبود که میخواد تکلیف رو از سر خودش برگردانه. میفرمودن برو خیبر رو فتح کن، فتح میکرد. مجدن، کادهن، هیچ ملامتی خار راه او نمیشد که دامنش رو بگیرد و نگذاره حرکت بکنه. لا تأخذه فی الله لومت لائم، دیدید دادم وقتی میخواد تو بیابان حرکت کنه خارها دامنش رو میگیرن. هیچ ملامتی خاری نبود که دامن او رو بگیرد و اجازه نده در راه خدا حرکت بکنه. از ملامتها و سرزنشها و تشویقها و توبیخها عبور کرده بود. اینجوری راه میرفت. حالا شما چه؟ شمایی که سر برداشتید و انتم فی رفاهیت من العیش، شما تو اون لحظات سخت که با تحمل و صبر و استقامت مسیر باز شد و شاخ شیطان شکست و دهانهای باز بسته شد و نعره ها خاموش شد، شما در رفاهیت بودید. در اسناد درجه دو دیدم، نشد رجوع کنم ابن ابی الحدید رو ببینم. ابن ابی الحدید یه نفر تو جنگا کشتنش رو به این نسبت میده، بعدم خودش در ادامه به دیگری نسبت میده همین یه نفر، همین یه دونه رو. این معنی و انتم فی رفاهیت من علیش و انتم فی رفاهی واده، اون رها کرده بودید کار رو، اصلا خداحافظی کرده بودید با مسئله، فاکهون در خوشگذرانی بودید، آمنون. اون موقعی که اسلام در خطر بود، شما امنیت خودتون از امنیت اسلام جدا کرده بودید، از امنیت نبی اکرم جدا کرده بودید. او در خطر بود و شما در امان بودید. این جمله نظر مبارکتون است. حضرت به مسمع کردین فرمودن وقتی گفتن میری زیارت سید الشهدا، عرض کرد من تحت تعقیبم نمیتونم برم، فرمودن گریه میکنی؟ گفت بله میشینم، گاهی انقدر حالم تو خون متحول میشه دیگه نمیتونم غذا بخورم، از خورد و خوراک میفتم، زن و بچه من متوجه میشن که حال من دگرگون شده. فرمود تو از کسانی هستی که یأمنون اذا امننا، اونجایی که ما در امانیم تو در امانی، و یخافون اذا خفنا، اونجایی که ما در خوف و خطریم تو هم در خوف و خطری، حساب خودت رو سفره خودت رو از ما جدا نکردی. شما اینجوری نبودید، اسلام در خطر بود، حضرت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در خطر بودن، حضرت در رنج بود، شما در خوشی بودید، شما در امنیت بودید، شما باری بر نداشتید برای اینکه اسلام به اینجا برسد. تتربسون بنت دوائر، نه اینکه فقط بار بر نداشتید، ما تو میدان درگیری بودیم، شما دنبال این بودید که خطرات ما رو محاصره بکنه. تتوکفون الاخبار، مترصد خبرها بودید ببینید آیا حادثه پیش میاد ما زمین بخوریم. و تنکسون اندن نزال و تفرون من القتال، وقتی سختی پیش می آمد پشت میکردید، تو جنگ ها فرار میکردید. فلم مختار الله، از اینجا حالا مسئله اینه، ببینید قصه پیش آمده است دیگه، من فرصتم تمام شده. پس عنایت کردید، حضرت ماجرا رو اینجوری بحث میکنن، میگن این بعثت بعثتی است بر اساس اون اندیشه توحیدی، اون خدایی که بی‌نیاز بود از اصل خلقت، بر اساس حکمت بعثتی رو تقدیر کرد برای هدایت انسانها. اون انسان مبعوث، اون انسان شایسته برگزیده قبل از شروع خلقت بود. اون دعوتی که آورد دعوتی بود که شما رو میخواست به اون قله های توحید و اخلاص و تزکیه و اینها برسونه. مسئله آباد کردن دنیا و جنگ سر دنیا نبود. این انسان برگزیده با این اهداف آمد، با کوله باری از رأفت و رحمت و حرص بر هدایت و رنج از زمین خوردن های شما، و کار خودش رو با یک انذار آشکار و یک دعوت صریح شروع کرد و صفبندی ها شروع شد و قتال و درگیری ها. شعله های آتش از هر سو بلند شد و او خودش و امیرالمؤمنین در دل این آتش ها رفتند و شعله ها رو خاموش کردند و پیروزی ها و فتوحات اتفاق افتاد و صداهای کفر و نفاق رو خاموش کردند و جمع اونها رو متفرق کردند و حقیقت توحید آشکار شد و این آهنگ توحید رو بر زبان شما نشاندند. و یک عده‌ای هم وادهون فاکهون آمنون. حالا همین که حضرت از دنیا رفتن چه اتفاقی افتاده؟ این جریان هدایت نقطه مقابلش چیست؟ همین دو سه جمله رو عرض بکنم دیگه، تو ادامه رو خود حضرات انشالله دنبال می‌فرمایند. فلم مختار الله لنبیه دار انبیائه و مأوا اسفیائه، وقتی خدای متعال این مأموریت رو تمام شده دید و دوباره رسول رو به همون دار انبیا و مأوای اسفیاء خودش برگرداند و مأموریت هبوط این وجود مقدس و نزولش در دار دنیا به پایان رسید،
دو تا حادثه اتفاق افتاد. زهر فیکم حسیکت النفاق یا حسکت النفاق، خارهای نفاق دوباره آشکار شد. و سمول جلباب الدین، اون پوشش ظاهری دین کهنه شد. اون دینی که یک پوشش ظاهری بود در باطنها راه پیدا نکرده بود، باطن چیز دیگری بود و یک پوشش، این پوشش رو به کهنگی گرایید و این پوشش رو برداشتن، اون باطن کفر ظهور پیدا کرد. عده‌ای هستن که ایمان به باطن دلشون و وجودشون نفوذ پیدا میکنه، عده‌ای هم هستن که اسلام پوشش روی اونهاست، جلباب لباس رویین اونهاست، به عمق وجودشون راه پیدا نکرده. این پوشش دیگه کهنه شد، دریده شد، باطن کفر ظهور پیدا کرد. که حالا بحث نفاق رو من اینجا نمیخوام باز بکنم، نفاق خودش جای بحث داره دیگه. حقیقت توحید خشوع و اخبات در مقابل خدای متعال هست که در خطبه قاصعه حضرت توضیح میدن، و این خشوع و تواضع به خشوع و تواضع در مقابل ولی خدا ختم میشه. حقیقت توحید پذیرش تام به ولایت ولی خداست، و حقیقت نفاق اینه که کسی که اون باطن رو قبول نکرده پوشش های ظاهری دین رو بر خودش میبنده، نماز و روزه و زکات و خمس و ادبیات مذهبی رو به کار میگیره، با زبان دین حرف میزنه، ولی تو باطنش هیچ پذیرشی نسبت به ولایت حق و توحید وجود نداره. این بحث رو دیگه من اینجا باز نمی کنم. این جریان نفاق که هیچ همراهی باطنی با حق نداشت، در مسیر خود حرکت میکرد، فقط یک پوششی از دین، آرایه‌ای از دین رو بر خود بسته بود، این پوشش کهنه شد، مندرس شد، کنار رفت، و این خارهای پنهانی نفاق در دامن دنیای اسلام ظهور پیدا کردن. من نطق کاظم الغاوین، اون اغواگرانی که خشم خودشون رو از پیروزی نبی اکرم فرو می‌خوردند و کاری نمیتونستن بکنن، دوباره زبانشون گویا شد. و نبغ خامل الاقلین و حدر فنیق المبتلین، که بیانات بسیار لطیفی است دیگه. پنج مطلبه ظهور نفاق رو، از بین رفتن پوشش های دین و ظهور اون خشم های فرو خورده و آشکار شدن خامل الاقلین، اون پست هایی که هیچ جایگاه نداشتن تو این فتنه ها چجوری ظهور پیدا میکنند، و بعدم هدر فنیق المبتلین، اون گردن کشانی که گردن هاشون شکسته بود دوباره چطور وقتی فضا آماده شد در کنار بستر نفاق سر برداشتن. این پنج تا عامل فقط طرفی عرصاتکم، این از یک طرف، از یک طرفم و اطلع الشیطان رأسه من مغرزه. پس یک طرف جریان نفاقی است که در متن دنیای اسلام بود که آیات قرآن مفصل از او بحث کرده، حالا بحث اونیست. از یک طرف هم جریان ابلیسه، ابلیسی که قسم خورده لاغوین نهم اجمعین لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اصلا قسم شیطان مال امروزه. در روایت دیدید فرمود مقصود از صراط مستقیمی که شیطان میگه من مینشینم نمیگذارم مردم به این راه بیان، امیر المؤمنینه. حالا امروز روزشه، یک جریان آمده شاخ شیطان رو شکسته، صداهای نعره های شیطان رو خاموش کرده و دعوت های نفاق و شعله های نفاق رو فرو نشانده. حالا از نو، از یک طرف جریان نفاق، از یک طرف هم دعوت شیطان، شیطانی که از ترس عقب نشینی کرده بود، اطلع الشیطان و رأسه من مغرزه، سر خود رو از لانه خود بیرون آورد، هاتفن بکن، صدایی زد ببینه جوابی میاد. فالفاکم لدعوتهی مستجیبین، شمایی که تا اینجای راه آمده بودید، توحید به زبانتون نشسته بود، یه قدم دیگه باید با امیر المؤمنین همراه می شدید تا حقیقت توحید در دل شما بنشینه. همراهی با ولایت یعنی همین دیگه، یعنی جریان این حقیقت در باطن انسان، چون باطن دین ولایت دیگه. روایات فراوانه. بعد هو الذی بعث رسوله عرض کنم، حالا این آیه آدم نیست که بالهدا و دین الحق، فرمود دین حق در کافیست، یعنی ولایت. شما باید این گام رو بر می داشتید تا توحید تو باطن شما جاری بشه، شیطان سر برداشتید، فضا آماده است،
صدا زد شما جواب دادید، دید آدم های جوابگوی هستید، ولی الغرت فیه ملاحظین، با گوشه های چشمتون نظر میکنید ببینید چه دعوت پر از فریب و فریبآمیزی میاد تا به اون دعوت ها اجابت کنید. ثم استنهضکم، وقتی دید جواب میدید شما را دعوت به قیام کرد. فوجدکم خفافا، دید سبکبال جواب میدید. همین شمایی که وقتی دعوت حق میاد، امیر المؤمنین وجود مقدس فاطمه زهرا میاد در خونه تک تکتون رو میزنه، سنگینید، اجابت نمی کنید، جواب خدا رو نمیدید، مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاقلتم الی الارض، سنگین میشید، دید خیلی سبکبال برخواستید. همین که دعوت کرد به قیام برخواستید، طبیعتاً غضب رو در شما تحریک کرد. و احمشکم فالفاکم غضابن، غضب شما رو تحریک کرد با یک غضب شیطانی که از جنود شیطانه. فبسمتم غیر ابلکم و رردتم غیر مشربکم، مرکبی که شما اهلش نبودید، شما اهل این مرکب نبودید. شطور خلافت شطوری نیست که شما به سوارش بشید، اگر سوار بشید به مقصد نمیرسد. شطور غیر خودتون رو علامت گذاشتید، خلافت شأن شما نبود. و ورد و وردتم غیر مشربکم، این آبشخور شما نبود، شأن شما نیست که به این آبشخور وارد بشید. پس ببینید، از حالا بعد دنباله را حضرت دیگه میگن فرصت گذشته. از نگاه حضرت جریان اینه که یک هدایت الهی بر محور نبی اکرم با این شخصیت و این بعثت و این برگزیدگی و این اهداف و این تلاش ها و رنج ها به این نقطه رسیده. البته کار تمام شده است، این بنایی که گذاشته شده دیگه خراب نمیشه، حضرت مأموریت رو انجام دادن. بنا بود با پذیرش ولایت که امتحان اصلی خداست، ان امرنا صعب مستصعب، این ایمانی که بر زبان شما نشسته بود تو دل شما وارد بشه. جریان نفاقی که ایمان رو زمین گذاشته بود و پوشش ظاهری اسلام رو داشت سر برداشت. شیطانی که قسم خورده بود این راه رو به سوی شما ببندد سر برداشت. این دوتا جریان به هم گره خوردن و شما اجابت کردید. برای شیطان غضب کردید، نه برای خدا. همین خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو ببینید، حضرت خطبه میخونه، دعوتشون میکنه، میگه میتوانید کمک کنید، یک نفر جواب نمیده. به قول اون مورخ اهل سنت میگه اینا امت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیستن، امت اولی هن. وقتی عایشه صدا میزنه در مقابل امیرالمومنین، هزارها دوره او جمع میشن و جنگ جمل را میفته. فاطمه زهرا چند روز بعد از رحلت حضرت میاد، ول جرح لما یندمل، هنوز قصه رحلت به پایان نرسیده، هر چه صدا میزنند یک نفر جواب نمیده. این ماجرایی است که پیش آمده و حالا ادامه‌ش هم دیگه معلومه. پس از منظر حضرت یک جریان بسیار پیچیده است که یک طرف جریان هدایت تاریخی نبی اکرم است و یک طرف هم جریان نفاق و شیطانی که سرکوب شدن و دوباره سر برداشتن و جامعه‌ای که این اسلامی که بر زبانش نشسته به جای اینکه به قلب خودش برسونه این دعوت رو و به فوز و فلاح برسه، اجابت کرده دعوت شیطان رو و پرده ها رو دریده. و سمل جلباب الدین، اون پوشش ظاهری دین هم دیگه تو این جامعه از دست رفته و تدریجا اون حقیقت نفاق و کفر ظهور پیدا کرده. این تحلیل این جریان از دیدگاه خطبه است که حالا بعد ادامه داره دیگه، لطائف دیگری هم هست. عذرخواهی میکنم از همه اساتید و عزیزانی که اصلا قصد نداشتم این اندازه مزاحمشون بشم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.